ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم، خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
خبرهای این ساعت رو به اطلاعتان میرسانیم.
تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت سمت، بانک مرکزی و 7 بانک عامل برای اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی امضا شد. در روش تامین مالی زنجیره‌ای به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرایند تامین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. همچنین توی این روش به جای تسهیلات نقدی میشه از ابزارهای اعتباری مثل اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها، منابع بانکی هم به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت میشه. صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفته اجرای این طرح مطالبات غیر جاری بانک‌ها رو کمتر می‌کنه و هدایت نقدینگی و نظارت بر مصرف صحیح منابع بانکی راحت‌تر انجام میشه. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم توی این مراسم گفته با تأمین مالی زنجیره‌ای پرداخت بانک‌ها بر اساس صورت حساب الکترونیک انجام میشه که با زیرساخت ایجاد شده در سامانه جامع تجارت امکان اون فراهم شده. این طرح برای زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی و با همکاری بانک‌های ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، پارسیان و صادرات انجام میشه.
استادان دانشگاه در پسا کرونا برای آموزش مجازی امتیاز ویژه می‌گیرند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته در دوران پسا کرونا و با شروع آموزش حضوری برای استادانی که به صورت مجازی مطالب آموزشی در دسترس دانشجویان قرار بدن، امتیاز ویژه در نظر گرفته خواهد شد. آقای زلفی‌گل گفته تصمیم گرفته شده با سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها علاوه بر آموزش‌های حضوری، تدریس مجازی به صورت آفلاین یا برون خط نیز برای دانشجویان انجام بشه. وی گفته آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری موجب تعمیق فهم مطالب درسی برای دانشجویان خواهد شد که برای این اقدام امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد. وزیر علوم همچنین اضافه کرده سربازی دانشجویان دکترا حذف نمیشه. آقای زلفی‌گل گفته دانش آموختگان دکترا از سال آینده میتونن به جای سربازی روی طرحی کار کنن که مشکلی از مشکلات جامعه رو حل کنه. وزیر علوم گفته بر اساس رایزنی هایی که با ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته، به منظور استفاده بهینه تر از توانمندی های فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان دکترا، این افراد به جای اعزام به خدمت سربازی میتونن طرح پسا دکترا بگذرونن. وی همچنین اضافه کرده توافق ابتدای این طرح صورت گرفته و به زودی شیوه نامه‌ای در این خصوص طراحی خواهد شد.
ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری امروز پایان می‌یابد. ثبت نام اولیه 29مین و 30مین دوره جشنواره دانشجوی نمونه برای دانشجویان متقاضی دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت ساعت 24 امروز پایان پیدا می‌کند. دانشجویان متقاضی برای ثبت نام توی این جشنواره به سایت جشنواره، یعنی nemune.behdasht.gov.ir مراجعه کنند. مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه اسفند امسال برگزار میشه. همچنین در 29مین و 30مین دوره جشنواره دانشجوی نمونه اولین بار از دانشجویان بین‌المللی هم به عنوان دانشجوی نمونه تقدیر خواهد شد. جشنواره دانشجوی نمونه کشوری هر ساله با هدف ایجاد انگیزه بین دانشجویان در خصوص فعالیت‌های علمی پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و فناوری‌های جدید و همچنین شناسایی استعدادها و حمایت از فعالیت‌های دانشجویان برگزار میشه.
پویش قهرمان در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز به کار کرد. رهبر انقلاب در 26 آذر 99 در سخنانی شهادت سردار سلیمانی را یک نقطه روشن در تاریخ عنوان کردند و فرمودند شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران و امت اسلامه. پویش قهرمان مجموعه کاملی از محتوای مرتبط با رهبر انقلاب و شهید سلیمانی برای استفاده پژوهشگران و هنرمندان به منظور تولید محتوای هنری در پایگاه خامنه‌ای داتای‌آر در دسترس قرار گرفته. علاقمندان برای تولیدات رسانه‌ای و شرکت در این پویش تا 27 دی فرصت دارند آثار خودشون رو به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر رهبر انقلاب ارسال کنند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش سن بازنشستگی و محاسبه میانگین 3 سال آخر برای تعیین حقوق بازنشستگی در لایحه بودجه 1401 رو مخالف سیاست‌های کلی نظام عنوان کرد. آقای بابایی گفته باید حداقل زیرساخت‌های جامعه برای مزد بگیران فراهم بشه.
ما با نرخ تورمی تقریبا مثلا 5% مواجه هستیم، پیش بینی میشه تا 60% هم بره. خب این که از سفره برداشتن مردمه. دومین نکته خدمت شما، ما اصلا عدالت استخدامی رو دستگاه دولتی ما موازنه ایجاد نکردیم. یعنی طرف 30 سال بوده، انقدر تو سر کارمند زدیم کارمند میخواد فرار کنه بره. یعنی مزیت برای کارمند نذاشیم کارمند تو سیستم بمونه. یعنی ما باید حداقل کارمندی که 30 سال در دستگاه مونده هنوز یک زندگی اولی خودش تامین نکرده، چه جوری میخواد با چنگ 2 سال دیگه باشه؟ یعنی ما طرف بی هویت کردیم کارمندای مملکت. نیروی انسانی در کشور مد نظر ما نبوده. نه دولتی به این فکر نمی‌کنه. دولت فقط به فکر یک عده قلیلی در دستگاه‌های دولتی بوده. علاوه بر اون منافع اونها رو تامین کرده. ولی الان اگه تو این کار انجام ندیم، زیر ساخت را آماده نکنیم، باید انتخابش بکنیم. اهمیت موضوع از دقیقاً منابع ورودی و منابع پایدار سازمان‌های بیمه، مخصوص سازمان‌های مثل تأمین اجتماعی برای ما اهمیت بالایی داره. از اون ور از همه مهم‌تر اون 3 سال معدل بازنشستگی هستش. اون خیلی به خطرناک‌تره. اون عملاً یعنی ما ظلمی رو به این عزیزان می‌کنیم که تقریباً با حداقل حقوق، با ناامنی استخدامی در دستگاه دولتی و قانونکاری ها و سختی کار و مشقت ها و بالاخره عجیبه به سبب این گروه از عزیزان که مزد بگیر اصلا برداشتن با نرخ 5% 2 میلیون تومان یک سال اضافه کنیم به شرایط معدل بازنشستگی 3 سال بکنیم، 2 میلیون متوسط از جیب همین کارمند برمیداریم. 50% 2 میلیون برمیداره کارمند، بدبخت میشه هم الان داره میگیره مثلا 6 میلیون تومان 7 میلیون تومان 2 میلیون، اون 2 میلیون تقریبا 4 میلیون اینجوری برمیداریم. عملا ما با 3 میلیون و 2 میلیون 500 بازنشست میکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه از بازگشت 9 شهروند ایرانی گرفتار شده در سوریه به کشور خبر داد. آقای خطیب‌زاده گفته این 9 نفر که با هدف مهاجرت به ترکیه سفر کرده و در این سفر دچار مشکلاتی شده بودند، در چارچوب همکاری دولت ایران و ترکیه امروز از مرز رازی وارد کشور میشن. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون گفته وزارت امور خارجه، سفرای ایران در ترکیه و سوریه و سفارتخانه‌های ترکیه و سوریه در ایران به منظور کمک به بازگشت این افراد همکاری کردند. شهریور امسال خبرهایی در برخی رسانه‌ها مبنی بر بازداشت 9 تبعه کرد ایرانی به دست پلیس ترکیه و تحویلشون به گروه‌های تروریستی در شمال سوریه منتشر شد. بر اساس اخبار منتشر شده این 9 نفر به قصد گرفتن پناهندگی به ترکیه رفته بودند و پس از بازداشت به وسیله دولت ترکیه خودشون رو کرد سوری معرفی کرده و دولت ترکیه هم اونا رو به گروه‌های تروریستی در شمال سوریه تحویل داده.
ثبت نام در نخستین حراج الکترونیکی اموال تملیکی از امروز آغاز و تا 15 دی به صورت خرده فروشی ادامه داره. آقای حسین قمری، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به همکارم خانم علی مردانی گفته در حراج اول 10 قلم کالای لوازم خانگی و کامپیوتری عرضه میشه.
نحوه عرضه کالاها در این سامانه به صورت خرده فروشی خواهد بود در فاز اول و مردم می توانند با ثبت نام در سامانه haraj.tamliki.ir و شارژ کیف پول هایی که در این سامانه عرضه شده نسبت به خرید اقدام کنند. قیمت هم رقابتی هست و آخرین قیمت نمایش داده میشه و به کسی که بالاترین قیمت رو ارائه بده برنده خواهد شد و کالا در اختیارش قرار میگیره. حتی اگر نیاز داشته باشند که از نزدیک همین کالاها رو ببینن، فرصت داده شده که به انبارهای ما مراجعه کنن. 3 روز مهلت داده شده، تا 15 مهلت دارن مردم که بازدید کنن از کالا اگر تمایل داشته باشن، اما عکس‌های حرفه‌ای از کالاها گرفته شده در سایت قرار داده شده، شنبه که ثبت نام کنن میتونن قیمت رو بدن، ولی این قیمت درون رقابت نیست، قیمت به نفع کسانی که قبل از 15 قیمت رو ثبت کردند ثبت میشه به نامشون و در روز رقابت که 15 هست بر اساس بیشترین قیمت رقابت آغاز میشه.
چه کالاهایی در این حراج میخواد عرضه بشه؟
فعلا 10 قلم کالا وجود داره که عموماً لوازم خانگی و لوازم کامپیوتر هست و در ادامه بسته به استقبال مردم و این تنوع و این تعداد بیشتر خواهد شد.
طلای بدون کد شناسایی نخرید. مدیر کل استاندارد استان تهران با اعلام اجباری بودن درج کد شناسایی بر روی مصنوعات طلا تاکید کرده شهروندان از خرید طلا بدون کد شناسایی پرهیز کنند. عباس نوری به واحدهای عرضه کننده مصنوعات طلا تذکر داده و گفته خرید و فروش هر گونه مصنوعات طلای بدون کد شناسایی، طلای دارای کدهای شناسایی ابطال شده و طلای دارای کدهای شناسایی تعلیق شده ممنوعه. وی گفته در صورت مشاهده تخلف مصنوعات توقیف و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میشن.
200 واحد قضایی در سراسر کشور ساخته میشه. معاون مالی عمرانی و پشتیبانی قوه قضایی گفته به منظور رفاه مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی در استانهای کشور باید مجتمعهای قضایی و ساختمانهای مناسب ساخته بشه و در پیشنهاد بودجه سال آینده با حمایت نمایندگان مجلس و تصویب این طرح و از محل اعتبارات قوه قضایی 200 واحد قضایی در سراسر کشور احداث خواهد شد. آقای شاهرخیان گفته مجموعه ساختمان‌ها و فضاهای فیزیکی مورد استفاده قوه قضاییه کمتر از 2 میلیون متر مربع و برخی از ساختمان‌ها یا متعلق به سالیان گذشته و بسیار فرسود است یا اینکه اجاره‌ایه.
صادرات پرندگان زینتی با مجوز محیط زیست به مقصد کشورهای عربی. چند روز گذشته سند مجوز محیط زیست خوزستان برای صادرات پرندگان زینتی منتشر شده که حاکی از اونه که 3 آبان امسال مأموران فرودگاه اهواز محموله پرندگان زینتی به مقصد کشور کویت رو متوقف میکنن و به دنبال اون شرکت صادرکننده محموله مجوز محیط زیست رو به فرودگاه عرضه میکنه. در این نامه مجوز خروج 300 قطعه قناری، 100 قطعه بلبل خرما، 100 قطعه مرغ مینا، 150 قطعه فنچ و 200 قطعه جوجه شترمرغ داده شده که نکته جالب اون وجود بلبل خرما در این فهرسته که جزء پرندگان ممنوعه برای شکار و نگهداریه. مدیر کل دفتر حفاظت حیات وحش سازمان محیط زیست در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در مورد صادرات این پرندگان گفته این مجوز بر اساس مشاغل خانگی صادر شده و صادرات پرندگان زینتی یک امر عادی در جهانه. شهاب‌الدین منتظمی درباره وجود بلبل خرما در این محموله هم گفته بلبل خرما در این فهرست وجود نداشته. چند سالیه که کشورهای حوزه خلیج فارس برای غنی کردن زیستگاه‌های خودشون پرندگان ایرانی رو می‌خرن و بازار قاچاق این پرندگان داغه، اما این بار قاچاقی در کار نیست و پرندگان زینتی ایران با مجوز متولی حیات وحش یعنی سازمان محیط زیست با هواپیما راهی این کشورها میشن.
ژاپن اولین ماهواره چوبی جهان رو به فضا میفرسته. ژاپن قصد داره این ماهواره چوبی رو در سال 2023 به فضا پرتاب کنه و در حال حاضر در حال انجام آزمایش‌های مقدماتیه. تیمی از کارشناسان دانشگاه کیوتو و شرکت جنگلداری سومیتوموی ژاپن که روی این طرح کار می‌کنن، چوب رو در مقایسه با سایر مواد کم خطرتر برای محیط زیست می‌دونن و گفته شده که این ماهواره به شکل مکعبی با ابعاد 10 سانتی متر همراه با یک آنتن داخلی خواهد بود و نمای بیرونی اونو چوب و پنل‌های خورشیدی تشکیل میده. کارشناسان ژاپنی معتقدند که پرتاب ماهواره با قطعات چوبی ارزان‌تر از ماهواره مشابه ساخته شده از آلومینیوم و انتظار میره زمانی که ماهواره در مسیر بازگشت وارد جو زمین بشه پوسته چوبی اون بسوزه.
و بریم به سراغ بورس. شاخص کل بازار بورس الان 1,382,585 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 14,726 واحد کاهش پیدا کرده. 3611 شماره پیامک این بخش خبری است.
بله، هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:08 دقیقه خواهد بود. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. روزتون بخیر و خداحافظ.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
رخاوت به نام بخشنده بی منت، به نام خدا. سلام میکنیم به همه شما که شنونده رادیو ایران و برنامه رهاوردین. آرزو میکنیم اوقات خوبی رو پیش رو داشته باشیم. باز هم با مجله علمی رهاورد در خدمتتونیم تا از دانش و فناوری در ایران و جهان صحبت کنیم. رویدادهای علمی و نتایج پژوهش‌های محققان در سراسر دنیا و همینطور اطلاعات سلامتی و پزشکی بخش‌های مختلفی که در برنامه رهاورد خواهید شنید. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره این خبر صحبت بکنیم که ایران به جمع کشورهای تولید کننده سلول خورشیدی پیوسته. سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفته که نخستین خط تولید سلول خورشیدی به بهره‌برداری رسیده و به این ترتیب کشورمون به جمع کشورهای تولید کننده این تجهیز پیوسته. توسعه 10,000 مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر یکی از برنامه‌هایی بود که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در ابتدای آغاز به کار دولت 13 تحقق اون رو وعده داده بود. بر همین اساس مدتی قبل رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفته که 10,000 مگاوات نیروگاه جدید در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر با کمک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی احداث میشه. یکی از اولویت‌های مورد نیاز تحقق این میزان انرژی‌های تجدیدپذیر داشتن کارخانجات تولید تجهیزات مورد نیازه. جعفر محمد نژاد سیگارودی با انتشار ویدیویی از افتتاح نخستین خط تولید سلول‌های خورشیدی اعلام کرد که این خط تولید برای نخستین بار در کشورمون به بهره برداری رسیده و وزیر نیرو اون رو افتتاح کرده. سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفته که تکمیل این خط طی 1-2 آینده باعث میشه سالانه امکان تولید 1500 مگاوات پنل خورشیدی فراهم بشه. محمد نژاد سیگارودی گفته که این اقدام زیربنایی میتونه گام بسیار بسیار مهمی در رفتن به سمت تولید برق سبز بدون آلایندگی باشه. سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفته که ایران دارای ظرفیت احداث 60,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی و 40,000 مگاوات نیروگاه بادیه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
درباره یکی از دستاوردهای علمی کشورمون در صفحه دوم این مجله بشنوید. راه رفتن معلولان با ربات کمک حرکتی ایرانی ممکن شد. یک شرکت دانش بنیان با بهره گیری از توان داخلی با عرضه ربات پوشیدنی برای راه رفتن بیماران ناتوان جسمی، نام خود را جزء اولین تولید کننده های این دستگاه در خاورمیانه ثبت کرد. سید مصطفی هوایجی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت این ربات روی لباس‌های کاربر پوشیده می‌شود و فرد بدون نیاز به صرف انرژی چندانی به کمک این محصول می‌تواند راه برود. این محصول 4 موتور الکتریکی پرقدرت در مفاصل لگن و زانو دارد که پاهای بیمار را با الگوهای حرکتی گوناگون و سرعت‌های مختلف حرکت می‌دهد. هوایجی ادامه داد استفاده از ربات اسکلت بیرونی یک روش غیر تهاجمی است که با تأمین قدرت لازم برای حرکت اندام تهدانی، حین ایستادن، راه رفتن، نشستن و بالا رفتن از پله‌ها باعث پیشگیری و رفع مشکلات ثانویه در افراد ضایعه نخاعی می‌شود. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت تحرک بیشتر موجب بهبود وضع فیزیکی از جمله بهبود گردش خون، تنظیم فشار خون، بهبود تنفس، جلوگیری از مشکلات گوارشی و کلیوی، زخم بستر، دردهای مزمن و تضعیف ماهیچه ها می شود. از این ربات می توان برای توانبخشی افرادی استفاده کرد که در راه رفتن مشکل دارند. وی ادامه داد نمونه های خارجی این محصول قیمت بسیار بالایی دارد، اما این محصول در کنار طراحی و ساخت کاملا داخلی قیمت پایین تری نیز دارد. گفتنی است اولین تولید کننده این دستگاه در ایران و خاورمیانه هستیم.
از رادیو ایران و مجله علمی رهاورد صدامون رو میشنوید.
نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا در مورد مسائل جدید و نوظهور در علم اقتصاد صحبت بکنیم. میدونیم که دوران انقلاب صنعتی چهارم رو آغاز کردیم که بسیاری اون رو اقتصاد داده محور نامگذاری میکنن. اقتصاد داده محور یک پارادایم اقتصاد دیجیتالیه که در واقع منظور از داده محور شدن اقتصاد به معنای یک مدلی از اقتصاده که داده یا دیتا جان مایه و درون مایه اون به حساب میاد و در واقع به اون به عنوان یک دارایی قدرت آفرین با ماهیت اقتصادی و راهبردی نگاه میشه. حالا در مورد اقتصاد داده ها امروز میخوایم صحبت کنیم. اقتصاد داده یا دیتا اکانومی مثل هوش مصنوعی از ارکان مهم اقتصاد داده محور هستند. یک جمله معروف هست، میگن در دنیای دیجیتال اگر برای کالایی هزینه‌ای پرداخت نکردید، مطمئناً در حقیقت خود شما کالا هستید. برای بست بیشتر این جمله باید مقدماتی رو فراهم کنیم. میدونیم که همه روزه همه ماها در حال تولید داده هستیم. در دنیای دیجیتالی امروز هر لحظه آنلاین بودن ما داده تولید میکنه. این داده ها هر چیزی میتونن باشن. به عنوان مثال اطلاعاتمون روی شبکه های اجتماعی، تراکنش های بانکیمون، پیامک هایی که به هم دیگه میفرستیم، اطلاعات جی پی اس یا همین داده های مکانی ما، یعنی که الان دقیقاً در چه طول و عرض جغرافیایی هستیم. حتی اثر انگشتی رو که برای باز کردن قفل گوشی هامون استفاده می‌کنیم. ساعت‌های هوشمند که ضربان قلب، تعداد قدم‌ها، ساعت خواب و بسیاری از مسائل روزمره‌مون رو اندازه‌گیری می‌کنن. غذاهایی که توی این نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها سفارش می‌دیم و ثبت می‌کنیم. حالا شرکت‌های بزرگ با این داده‌های بزرگ به وجود میان. یعنی شرکت هایی هستن که کارشون جمع‌آوری این داده هاست. تخمینی که زده شده اینه که تا سال 2025 میلادی حدوداً 175 زتابایت حجم داده های جهان باشه. حالا زتابایت خودش یک معیار سنجش هست برای در واقع اندازه‌گیری داده. میدونیم که واحدهای اندازه‌گیری داده ها در علوم دیجیتال از بایت که کوچکترین باشه شروع میشه، بعد از بایت کیلوبایت ساخته میشه، مگابایت، گیگابایت و بعد 1000 گیگابایت یک ترابایت رو میسازن، بعد از ترابایت پتابایت، زتابایت و بعد زتابایت رو داریم. به عنوان مثال زتابایت تقریبا یه چیزی هول و هوش 281 تریلیون فایل صوتی MP3 رو در بر میگیره. حالا میتونید با یک جستجوی ساده یک تخمینی از این زتابایت به دست بیاریم. عکس هایی که با گوشیمون میگیریم، سلفی هایی که هر لحظه تمایل داریم در واقعی خاطر انگیز با دوستان و آشناهامون داشته باشیم، گنجینه ای از داده ها و دیتا ها هستن. پس میتونیم تصور کنیم که هر کدوممون داریم توی هر لحظه چقدر داده تولید میکنیم و منبع اصلی این گنجینه هستیم. حالا این همه داده تولید شده که در هم بر هم و به هم ریختن باید طبقه بندی بشن، پردازش بشن، پیرایش بشن تا بتونیم ازشون استفاده بکنیم. برای همین میگن که تولید و جمع‌آوری و پردازش داده‌ها از تولید نفت هم ارزشمندتر شده و روز به روز هم به ارزش این داده‌ها افزوده میشه. خب یکی از بزرگترین شرکت‌های جمع‌آوری کننده این داده‌ها همین گوگل هست. چیزایی که سرچ یا جستجو می‌کنیم، کجاها می‌ریم، چه کار می‌کنیم. پس متوجه شدیم که در دنیای جدید داده‌ها ارزش زیادی دارند. پس داده‌ها به عنوان یک طلای جدید معرفی میشن. حالا چه کسایی از اینا استفاده میکنن؟ شرکت‌ها، پلتفرم‌ها و تا حدی هم هکرها و مجرمین. پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل به منابع بزرگ داده‌ها و اطلاعات شدن و در واقع این داده‌ها یکی از منابع درآمدی عمده اوناست و بزرگان تکنولوژی جهان دارن برای این داده‌هایی که هر لحظه تولید میشن رقابت میکنن. فقط باز هم برای یک تخمین در یک دقیقه 347222 داستان یا استوری در شبکه اینستاگرام تولید میشه. حالا آمازون، نتفلیکس، توییتر، واتساپ و همه اینها رو میتونیم جداگانه اندازه‌گیری بکنیم و ببینیم در یک 60 ثانیه چقدر دیتا و داده تولید میشه. خب حالا از این داده ها چه استفاده ای میشه؟ در واقع مهمترین استفادهش هدفمندسازی تبلیغاته. به عنوان مثال در سال 2020 درآمد تبلیغات مایکروسافت حدوداً 3 میلیارد دلار تخمین زده شد. یعنی اگر فروش نفت ایران رو در سال 2020 ماهیانه 500 هزار بشکه و متوسط قیمت 60 دلار در نظر بگیریم، میشه تقریبا معادل فروش 100 روز نفت ایران یا در خیلی از پلتفرم‌های خارجی درآمد حاصل از تبلیغاتشون حدوداً 7 میلیارد دلار بوده. چیزی معادل درآمد فروش 3 ماه نفت ما. در برنامه آینده میپردازیم به اینکه شرکت‌ها چه استفاده‌ای می‌کنن از خریدن این داده‌ها. پس با ما همراه باشید تا در برنامه بعد این بحث جذاب و داغ علم روز یعنی اقتصاد دیجیتال و اطلاعات رو دنبال کنیم. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی چند خبر علمی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که سامانه ساجد در 70 دانشگاه کشور راه اندازی شده. مدیر کل دفتر ارتباطات با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته که سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه یا همون ساجد در 70 دانشگاه کشور راه‌اندازی شده و این دانشگاه‌ها برای مدیریت قراردادهای پژوهشی و دریافت نیازهای سازمان‌ها و صنایع از این سامانه یکپارچه استفاده می‌کنند. محمد سعید سیف گفته که تا الان 160 نیاز پژوهشی ملی و استانی در سامانه ساجد ثبت شده و همه دانشگاه‌های کشور به این اعلام نیازها دسترسی دارند. سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه با عنوان ساجد از طریق پیوند ساجد.msrt.ir قابل دسترسیه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که نظام ملی نوآوری کشور تدوین شده. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین نظام نوآوری خبر داده و گفته که مراحل مقدماتی اون در پایگاه استنادی جهان اسلام در شیراز در حال انجامه. در این نظام نیازهای کشور شناسایی میشه.